کنیم. نهایت پذیرایی که میتونیم در موزه ها از مردم داشته باشیم 9 صبح تا 6 بعد از ظهر، ولی خب اون تایمیه که همه مردم سر کار هستن. حتی اگر سالی یک بار این اتفاق بیفته و این امکان برای مردم فراهم باشه که مثلا از 7 شب تا 11 12 شب تو موزه بگذرونن، یک رویداد خیلی جذاب میتونه باشه.
ماه مبارک رمضان، چرا نه؟ مگه ما سینماهامون همین کارو نکردیم؟ گفتیم آقا مثلا طرح افطار تا سحر، مردم همه رفتن سینما ها، اصلا یه اتفاق بامزه بود براشون. همین طرح افطار تا سحر رو ما برای موزه ها بذاریم، مردم افطارشون رو کردن دیگه، خیالشون راحته، مثلا بچه ممکن اذیتشون نکنه، خستگی و در واقع اون به قول معروف روزداری اذیتشون نمیکنه. مناسب هم هست دیگه تا سحر. پیشنهاد ما سو ببخشید من به مسئولین عرض کردم.
یک رویداد دیگه‌ای که الان چند ساله داره توسط یکی از همکارانمون خانم کفاش زاده در موزه‌های مختلفمون برگزار میشه، رویداد خواندن در موزه هست. خب ما هم در زمینه کتابخوانی یه جورایی ممکنه فقر فرهنگی داشته باشیم، هم در زمینه موزه گردی. ایشون کاری که کردن اینه که ماهی یک بار برنامه ریزی میکنن، اطلاع رسانی میکنن، یک کتابی رو مرتبط با یک موزه انتخاب میکنن و در یک روز مشخص زمان مشخصی به موزه مراجعه میکنن. این زمانی که اتفاق میفته ما با یک حجم در واقع فرهنگی و حالا موزه‌گرد روبرو میشیم.
درسته.
افرادی که حالا ممکنه بارها به موزه پزشکی اومده باشن ولی خب ترجیح میدن کتاب مثلا پولاک رو که یک گردشگری بوده در دوره قاجار پزشک هم بوده، بیان در یک روز مشخصی در موزه پزشکی با همدیگه قرائت کنن، دور هم باشن، بخونن و حتی اونو تفسیرش کنن. این باعث میشه که یک در واقع جنبه دیگه ای از موزه ها دیده بشه در این اتفاق. آفرین. و بعد حالا آدمایی که میان با توجه به اون اتفاقی که افتاده میتونن بعدها روزای بعد در حالا آینده نزدیک آدمای دیگه ای رو همراه خودشون به موزه ها بیارن. ببینید بحث ما بحث این نیست که آدم ها مخاطبان بیان به موزه برای موزه درآمدزایی بشه، چون هدف اول موزه توی تعریف بله. ایکوم گفتیم منظور درآمدزایی نیست، منظورمون اینه که به این وسیله موزه ها وسیله و بهانه‌ای بشن برای اینکه تبدیل بشن به کانون های فرهنگی.
آفه.
برای اینکه مردم رو در معرض در نتیجه در معرض آموزش غیر رسمی قرار بدیم، برای اینکه مردم تشخیص بدن که به عنوان مثال چه فرقی بین دوره هخامنشی هست تا دوره ساسانی هست، چه اتفاقی در دوره سلجوقی افتاده و الی بعد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. منم اجازه بدید یه موزه بامزه رو بهتون معرفی بکنم. حالا در پیگیری فرمایشات سرکار خانم احمدی، یه موزه‌ای هست که در واقع به نام موزه عروسک‌های ایران و عروسک های ملل و عروسک های ایران و فرهنگ ایران. قبلا این دوتا از هم جدا بودن، عروسک های ایران پشت مترو دروازه دولت بود، عروسک های ملل اول پاسداران بعد اومد تو میرداماد و اونجا تعطیل شد، الان یک پارچه شده. آقای علی گلشن و مسعود ناصری کسانی هستن که از 84 کشور دنیا در طول 25 سال عروسک جمع کردن. بعد خانواده خدا بیامرز آقای شمس الله مفیدی بودن، یا شمس آره، ایشون هم کسی بودن که 700 تا عروسک و ماسک از کشورهای مختلف جمع کرده بودن. دختر آقای مفیدی، ایشون هم فامیلش مفیدی بوده، میگفته که ایشون نمیذاشته حتی ما نزدیک شیم به قفسه عروسک هاش. و حالا بعد از درگذشت ایشون تصمیم میگیرن که این عروسک ها هدیه بدن به موزه عروسک ها. خیلی بامزه است وقتی وارد این موزه میشید، عروسک های از اقصانقات دنیا رو میبینید. مثلا یکیش که شاید براتون جالب باشه، عروسک ژاپنی دالاماس، یه عروسک قرمز رنگ یک مرد ریشوه که این جای دو تا چشم خالی رو اون رو میبینید. مردم ژاپن مثلا معتقدن که این عروسک آرزوهاست، میان یه آرزو میکنن بعد یه چشمش رو نقاشی میکشن و وقتی به آرزوشون رسیدن اون چشم دوم رو هم نقاشی میکشن. چیزای خیلی جالب و بانمک و بامزه از فرهنگ‌های مختلف رو شما میتونید با همین عروسک ها به دست بیارید. اینکه مثلا در غنا خانم ها یک عروسک چوبی کوچیک به نام آکوابا رو با خودشون نگه میدارن، چون معتقدن شما به هر چیزی بیشتر فکر کنید همون براتون اتفاق میفته. بنابراین خانم ها این عروسک شبیه یک بچه است رو هی نگاه میکنن به هوای اینکه یک روزی بچه دار بشن. خب اینا اطلاعات قشنگ و جذابیه و حیفه که ما خودمون رو از این اقیانوس بیکران علم و دانش و دانستنی ها محروم کنیم. اینا رو گفتیم، فقط خدمتتون عرض کنم
که مهتی قبل از اینکه عرض کنی آشنا باشه ندید تو موزه؟
پدر بزرگ منظورتون پارتیه؟
نه بابا، ما نهایت یه دوره هم یه شبونه جایی دعوت چیم، این انگاه به من نمیکشبه ها.
پدر بزرگ بله آشنا دارم، کارتون چیه؟
از اونجایی که من به شدت آدم کاریزماتیکی هستم یه جورایی میشه گفت خوراک موزم، خواستم نظر یکی از آشناهامون رو به گوششون برسونم.
خب شما به من بگین، من صلاح بدونم بهشون میگم. خانم احمدی هم اینجا هستن دیگه، من بهشون انتقال میدم که اینجوری.
آه باشه، ببین مادر خانم بنده یعنی مادر عزرا طی بازدیدی که از موزه حیات وحش داراباد داشتن به ایدهی رسیدن که به من گفتن، اونم اینه که باید یه تندیسی از من تو این موزه وجود داشته باشه. کاریزماتیک گرند فادر.
کاریزماتیک گرند فادر کی بودین شما؟ بعد تو موزه حیات وحش پدر بزرگ تندیس شما دور از جونتون. بعد میشه بگید با چه عنوانی؟
طبق نظر ایشون با عنوان گربه بی‌چشم رو. اینجوریه.
چه محترمانه حرف دلشون رو از چند سال پیش بهتون گفتن. پدر بزرگ اصلا این ربطی نداره ها.
یعنی چی؟ یعنی ربطی به کاریزماتیک بودن من نداره؟
نه پدر بزرگ، این فقط ربط داره به این سر و گوش جنبیدن شما که مادر عزرا خانم خواستن یه جوری با طعنه کنایه بهتون بفهمونن. اون گربه بی چشم رو کسیه که محبتهای دیگرانو فراموش میکنه.
آه کی؟ من؟ عزیزم کاریزماتیک بودن من ژنیه، دست من که نیست، دست تو هم نیست، همینطوری ژن به ژن خانوادگی رسیده به من، فقط تو ازش ارث نبردی، اصلا مال خانواده مایی یا سر راهی هستی.
پدر بزرگ با من شناسنامه دارم، اسم همه توش نوشته شده،
ببینم شناسنامه تو ببینم.
یکی بود و یکی نبود، یه شهری بود اینجا نبود، شهری بود پر از ترانه و سرود، تو شهرمون اون قدیما مدرسه داشتن بچه ها، سرودشون شنیدنی، یه شعر خوب و خوردنی.
چه مثل بول سمرا شده پرتگان،
بنگر به هر سو،
برخیز و بگوش، برخیز و بگوش،
ها مثل آباد قصه شد آغاز.
دانش آموز میم نونه چسبان آخر، بیا پای تخته.
آقا معلم ما انشامونو خوندیم.
کی؟
جلسه قبل.
الان دیشب شام خوردی، امشب نمیخوری؟
اگه انشا نخونیم چه بسا شام هم نخوریم، چون فسفر نمیسوزونیم ممکنه گشنمون نشه.
دانش آموز ممنون هچسبان آخر، پای تخته ببینمت.
چشم. گردشگری موزه ها. گردشگری موزه ها نرفتیم، چون پدرمان میگوید گردشگری صنعت است و ما اهل تولید هستیم و اینها فازشان فرق دارد.
من نگفتم دیگه، نگو فاز.
آه فاز نه، ببخشید، نول نول.
فاز و نول دیگه چیه؟
آه منظورتون فازمتر بود.
ببینم فازمتر وسط انشا چی میگه؟
آقا معلم اجازه میشه دونوم را ازمون کم کنید تا من ختم کلکل رو اعلام کنم؟
انشات از 17 نمره حساب میشه، ادامه بده.
موزه ها جزی از فرهنگ و تمدن انسانی به حساب می آیند و دنیایی متفاوت را به انسان ها نشان می دهند. البته از اونجایی که آمارها می گوید بیشتر طلاق ها به خاطر دنیای متفاوت زوج هاست، ما با دنیای متفاوت حال نمی کنیم.
باز از این عبارت حال نمی کنم استفاده کردی؟
منظورمون حال و پذیرایی بود.
وسط انشا؟
خب انشامونو وسط حال و پذیرایی نوشتیم دیگه.
بخونین انشا رو ببینم چی نوشتی.
موزه ماشین های اداری یکی از موزه های خصوصی تهران است که 80 اثر ارزشمند از ماشین های اولیه دنیا را در آنجا می توان دید. پدرمان اینجای انشا به ما گفت با آقا معلم به این موزه برو و ببین ماشین ظرفشویی قدیمه ما اونجاست یا نه.
ماشین ظرفشویی جز ماشینای اداریه؟
ماشین ظرفشویی واحد آبدارخونه اداره رو میگی.
یه بار دیگه از این حاضر جوابیا بشنوم 5 نمره ازت کم میکنم. حالا از موزه ماشینای اداری بگو.
در این موزه میتوانید یک ماشین مداد تراش ببینید. البته این رو بگوییم که مدادی که در آن مداد تراش قرار دارد خیلی شبیه مدادی است که اول ابتدایی آن را گم کردیم. حالا قرار است با مادرمان برویم و با ارائه سند و مدرک مداد را پس بگیریم.
اینا چیه میخونی؟ این موزه مال سال 1387، تو اون موقع تازه به دنیا اومده بودی.
از این که چون شم سوختید و ما رو متوجه اشتباهمون کردید از شما متشکریم.
تشکر لازم نیست، دو خط انشای خوب بخونی کافیه.
الان میخونیم. وقتی ما در حال برنامه ریزی با مادرمان بودیم تا برای گرفتن مداد به موزه ماشین‌های اداری برویم، همسایه ما شنید و از ما خواست آنجا که رفتیم یک ماشین قدیمی از آن اتول‌ها برایش سوا کنیم. پدرمان هم سفارش ماشین ریش تراش داد. خواهرمان هم فکر کرد مسخره بازی است و سفارش ماشین زمان را داد.
تو درست بشو نیستی.
البته آقا معلم، برای شما میخوایم یه ماشین پولوکوپی از موزه بیاریم که برگه سوالا رو همینجا کپی کنید تو دفتر نری.
موزه میرن واسه تماشا، نه این که وسایلو بزنی زیر بغلت بیاری. دانش آموز میم نون ه چسبان آخر.
اون وقت اگه یکی گفت از موزه سوغاتی چی آوردی چی بگی؟
موزه رفتن سوغاتی نمیخواد.
پس چرا گفتین گردشگری موزه؟ گردش یعنی تفریح، تفریح یعنی سفر، سفر یعنی سوغاتی.
برو بشین سر جات.
آقا معلم، برای هم کلاسیامون از موزه چی سوغاتی بیاریم؟
نمیخواد بشینی سر جات، برو پشت در کلاس وایسا، دیگه هم چیزی نشنوم، برو.
خیلی خوب باشه، چقدر عصبانی، ما رفتیم.
شب پنجشنبه‌تون بخیر. شادی که ما مدرسه نرفتیم، ما رو بردن موزه، بهترین موزه آثار قدس رضوی، هم زیارت هم سیاحت. خواست فرام گزارشگر استخاری با آقای کوکبی از کوسنگی. یا علی.
بله ببخشید، میخواستم بگم که گفتن با سلام و خدا قوت و تشکر موزه آستان قدس رضوی، چون همه چیز هم خیلی قدیمیه هم اصلیه، و گفتن این که ادوات جنگی جالبی هم اونجاست، آقای محمود توکلی آباده. من متاسفانه سعادت نداشتم که برم این موزه رو تماشا بکنم، ولی جذابه که این همه شنونده‌های ما دارن اشاره میکنن که این موزه خیلی زیباست، حتما بریم تماشا کنیم.
عرض سلام خدمت رادیو جوانی های عزیز، تهیه کننده آقای مفیدی عزیز. تشکر میکنم از این برنامه خیلی عالی و نشاط آور صبح شما. من یکی از موزه‌هایی که رفتم موزه تخت جمشید رفتم و در اونجا دیدم اون زمان، افتخار کردم که به جای کاسه چشم بعضی‌ها که چشماشون رو عمل می‌کردن، چشم مصنوعی قرار می‌دادن که چهره طرف مقابل خجل نباشه، و افتخار کردم به نیاکان خودم. با تشکر رضا داده هستم.
بله خیلی متشکرم، ممنون از شما. مهدی خامرادی از تبریز گفته که موزه عصر آهن تبریز واقعا زیباست، قبرستانی مربوط به عصر آهن که استخوان‌های مردمان تبریز در عصر آهن در اونجا نگهداری میشه. این موزه خیلی داستان بامزه‌ای داره، می‌خواستن پاساژ اونجا درست بکنن، ورداشتن زمین رو حفاری کردن، کندن رفتن پایین، اسکلت اینجاست، چرا بغلش کاسه بشقاب هست؟ این حرفا صدا کردن گفتن علی آقا بیا این چیه؟ بعد دوستمون گفته که بابا اینا از قدیمی مال عصر آهن. میگه آهنشو از کجا فهمیدی؟ میگه اینا ها، این آهن بغلش دستش بوده نشون میده و اینجا میشونه.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت جمانگشتی های عزیز. موز خوب، تمام موزه هایی که من دیدم جالب بودن، جذاب بودن به خاطر اون فضای داخلی و اون اشیاء قدیمی که حالا تو اون موزه هست. ولی خب موزه نارنجستان شیراز یه خورده برای من جذاب تر بود، هم به خاطر اون وسایل فضای داخلیش و هم به خاطر اون محیط بیرونی و حیات اون موزه که خیلی جالب بود و واقعا دلنشین بود، برای من جذاب بود. پیشنهاد میکنم عزیزان هر جا که میرن تو هر شهر و منطقه‌ای که میرن موزه اون منطقه رو هم بازدید کنن و استفاده کنن. ممنون از برنامه خوبتون، روز خوش.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. امیر خیرآبادی از سبزوار گفته فقط موزه مردم شناسی سبزوار، فقط ها، جای دیگه نه، فقط.
سلام، با جوانگرد در اردیبهشت میشه رفت تا بهشت. من به سر نوزهی که برام خیلی جذاب بود کاخ گلستان بود. برای خیلی موزه ها رفت از خیلی از شهرها، ولی کاخ گلستان برام یک جذابیت خاصی داشت. این اصلا یه جوره این من محقه شدم. چند بارم رفتم، یک بارم رفتم، چند بارم رفتم. هر دفعه بحث ما یه دوستان از شهر استان اومدن، اولین جایی که بردمشون بردمشون کاخ گلستان. نمیدونم برای واقعا برای این کاشیکاری هاش، برای مثلا شمس العماره، برای اون ساعتی، اون ساعتی که به ناصرالدین شاه هدیه داده شده بودش، برای تخت مرمرش، واقعا واقعا زیباست، واقعا نمیدونم یه جوری حیرت انگیزه. متشکرم از برنامه خیلی خیلی خوبتون، عبادت و طاعتتون مورد قبول حق، همراهتون هستم. خدا نگهدار.
حالا اتفاقا این دفعه تشریف بردید، اگه با دوستانتون همون تخت مرمر بالا سرش رو نگاه بکنید، آینه کاریه. میگن ناصرالدین شاه انقدر خودش رو دوست داشته برمیاد تو آینه ها خودش رو نگاه میکرد، اصلا برای همین اون بالا آینه کاریه. من آقا رفته بودم همین کاخ گلستان، قسمت تالار آینه اش مشما میدن آدم پاش بکنه که با کفشش نره رو فرش، مشما رو یادم رفته بود در بیارم. تو خیابون دیدم هی صدا میده، خش 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 خش، دارم راه میرم همچنان مشما آبی پام بود. گفتن که تنها موزه‌ای که دیدم، تنها موزه‌ای که دیدی رسول حسین پور از بردسیر کرمون، گفته موزه حمام گنجعلی خان بوده در بازار قلعه کرمان، اونم دیگه نزدیکشون بوده دیگه. رسول جان موزه ها رو ببین لطفا.
با سلام خدمت همگشتی های عزیز و خصوصا سید عزیزم که واقعا مجری توانایی هستن. من بهترین موزه‌ای که ازش دیدن کردم موزه باغ موزه نادرقلی افشار بود در مشهد مقدس. یعنی اولین موزه هم که تو عمرم دیدم همین موزه بود، به خاطر اینکه چون در شهر مشهد هستش و مشهد هم زیارتیه و همین که موزه من هم از میگیرم، این موزه رو خیلی دوست دارم و همیشه واسه من خاطر انگیزه. با تشکر از جابر سیدی از شهر بهانارنج بابل.
خیلی متشکرم سید عزیز، پسرموی گلمون. گفته که آخرین موزه‌ای که دیدم 18 سال پیش بود، از طرف مدرسه رفتیم موزه سکه کرمان. جواد 18 سال پیش؟ چرا دیگه یعنی موزه نرفتی؟ خب خانم احمدی، حالا پیامکاتون رو میخونم همچنان اگه فرصت بشه. یه واژه‌ای هست، یه عبارتی هست در بین موزه‌داران مطرح میشه به نام مخاطب فعال. مخاطب فعال یعنی چه کسی دقیقا در رابطه با موزه؟
مخاطب فعال اصولا مخاطبیه که انتخاب میکنه به چه موزهی بره، هدفمند وارد یک موزه میشه، از بین مجموعه موزه هایی که میشناسه انتخاب میکنه که کدوم موزه بره بهره‌وری بیشتری داره. این مخاطب ممکنه از کمترین امکانات یک موزه بیشترین استفاده رو ببره. همینطور این مخاطب میتونه با خودش تعداد زیادی از مخاطبین رو در طیف های مختلف به همراه داشته باشه. چی میشه که یک مخاطب معمولی میتونه تبدیل بشه به یک مخاطب فعال؟ ممکنه همین مخاطب فعال یک روزی اتفاقی وارد یک موزه شده باشه، اما اتفاقی که میفته در واقع با برنامه و رویدادی که در موزه مواجه میشه تصمیم میگیره که در آینده برنامه ریزی کنه موزه های دیگر رو هم بره بازدید بکنه، یا حتی ممکنه از یک موزه چندین بار به بهانه های مختلف بره بازدید بکنه. این میشه مخاطب فعال ما. دوست دارم که یک بحثی هم داشته باشیم اینجا به همین ماه قشنگ اردیبهشت که برای ما موزه دارا معنی. بله. اردیبهشت مصادف با 18 می در سراسر دنیا روز جهانی موزه ها هست که همه موزه ها با هشتگ International Museum Day یا IMD با اون سالی که درش هستن رویدادهای خودشون رو به اشتراک میگذارن و از اتفاقاتی که در موزه هاشون میفته صحبت میکنن. خب ما در واقع با اتفاقات زیادی در موزه ها میتونیم مواجه باشیم. اگر من در موزه پزشکی هستم به عنوان مثال میتونم به بهانه این روز یکی از پیشکسوت های پزشکیمو معرفی بکنم. اگر قراره که یک افتتاحیه در یک موزه داشته باشیم، در موزه ملیمون، در موزه عروسک ها مثلا میخوان بخش اسباب بازیشون رو افتتاح کنن، میتونن در این روز این افتتاحیه رو برنامه‌ریزی کنن. سخنرانی ها، ورکشاپ ها و برنامه های زیادی تو این هفته و این روزها موزه دارا باهاش مواجه میشن.
خیلی خوبه. بعد در مورد صحبتتون ادامه داشت؟ ببخشید.
نه بفرمایید.
فکر کردم که صحبتتون رو قطع کردم. بفرمایید چون ادامه صحبتتون.
روز جهانی
مردم که نمیبینم ولی من که خودم دیدم. میگه تو فیلم جدای نادر از سیمین میگفتش که اون که نمیفهمه تو پسرشی، ولی من که میفهمم اون پدرمه. یادم اون جمله افتادم. بله میفهمیدید درست.
28 اردیبهشت در واقع روزیه که شورای بین المللی موزه ها شعار خودش رو به صورت رسمی منتشر میکنه. این شعار از اول سال میلادی همیشه گفته میشه، ولی توی این روز به صورت پررنگ تری به این موضوع پرداخته میشه. شعار امسال ما اینه: موزه ها به مثابه کانون های فرهنگی، آینده سنت ها. حالا چی میشه که این شعار به این شکل ترجمه میشه و چه اتفاق باید در موزه ها بیفته که خودشون رو همسو با این شعار بکنن؟ یک بخش خیلی زیادیش برمیگرده به اینکه ما کار بکنیم بر روی مخاطبین فعال. از اتفاقای دیگه‌ای که حالا در طول سال میتونه بیفته اینه که اگر ما باور داشته باشیم که موزه ها باید تمام طیف جامعه رو به خودشون اختصاص بدن، به خود در واقع اونها رو مورد خطاب قرار بدن، بخشی از اون به عنوان مثال کاریه که در بعضی موزه ها انجام میشه. موزه هایی که روی کودکان کار برنامه ریزی میکنن، براشون ایده دارن، براشون روایت دارن. کاری که بعضی موزه ها در رابطه با به عنوان مثال کودکان اوتیسم انجام میدن. این چیزا ممکنه خیلی دور از ذهن باشه. ما داریم این روز در داستان ما از این قراره که میخوایم تلاش بکنیم از شیء محوری در موزه ها خارج بشیم و به مخاطب محوری بپردازیم. یعنی اگر موفق باشیم که برای طیف‌های مختلف جامعه برنامه ریزی داشته باشیم در موزه هامون، اون روز میتونیم به این نقطه برسیم که بله، ما با شعار 2019 موزه ها به مثابه کانون‌های فرهنگی مواجه شدیم و تونستیم توی این امر موفق باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. فرصتمون چون کوتاه، بریم پرویز و خانجون رو بشنویم، برگردیم. موضوع خیلی مهم میخوام بهتون بگم، جایی نه اینا تا آخر برنامه باشین.
ماجراهای پرویز و خانجون.
سلام به شما شنونده های عزیز، حالتون چطوره؟ خان جون، این برنامه رفته به موزه لباس های سلطنتی. آخه اشرف خانم که رفته بود مسافرت، یه سری پارچه برای سوغاتی آورده بود، بعد به قول خود خان جون از بین اون بونجولا یه درست و حسابیشو پیدا کرده. حالا دیگه رفته موزه لباس های سلطنتی ببینه پارچه‌شو چه مدلی بدوزه. و خب مثل همیشه پرویزم به دنبالش به سمت کاخ نیاوران. روزه پارچ و لباس‌های سلطنتی نیاوران از گنجینه‌های دائمی مجموعه کاخ نیاوران به شمار میره که در طبقه دوم واقع در تالار آبی به نمایش گذاشته شده. تالار آبی با وسعت 350 متر مربع در ضلع شمالی کاخ نیاوران قرار داشت. پس پرویز بعد از مدتی پیاده روی در کاخ به تالار آبی رسید، تالاری که در دوره پهلوی برای پذیرایی مهمانان دربار از اون استفاده می شده. هدف از ایجاد موزه در تالار آبی حجم قابل توجهی از آثار نفیس بافته، پارچه‌های ارزشمند و لباس‌های دوره پهلوی بود که به دلیل فقدان فضای نمایشی در مخزن کاخ نگهداری می‌شد. با توجه به وسعت زیاد تالار آبی، گنجینه گرانبهای پارچه و لباسهای سلطنتی بدون به هم زدن چیدمان کاخ اصلی در معرض دید عموم قرار گرفت. مجموعه شامل آثار بسیار زیبایی از هنرهای اصیل ایرانی نظیر سوزندوزی، گلابتوندوزی، گلدوزی، منجوق، ملیلدوزی و ترمه میشه. پرویز داشت بین لباسا دنبال خانجون میگشت که دید یه قسمت خیلی شلوغه. حالا نگو خانجون میخواسته بره دست بزنه به جنس یکی از پارچه ها و بعدم از تن مانکن بیرون بکشه ببره نشون خیاطش شمسی خانوم بده، تازه قول هم میداده که زود برش گردونه. واسه همین دور خانجون خیلی شلوغ بود. پرویز هرچی تلاش کرد نتونست بره جلو. واسه همین به خودش گفت سرمو یه چیزی گرم میکنم تا خانجون دورش خلوت شه. غافل از این که خانجون ماهی و پرویز برکه کاشی چیزه نه ببخشید غافل از این که خانجون ماهی و دقیقا مثل ماهی باز از دست پرویز لیس خورد و رفت. بله
خب ما فرصتمون خیلی کوتاهه، فقط یه نکته مهم بگم که سرکار خانم احمدی ریاست یک پروژه‌ای رو در زمینه موزه‌داری دارن که خودتون توضیح بدین خیلی کوتاه. ما 2 دقیقه وقت داریم، شما توی 2 دقیقه در مورد اون موزه تاریخ طبیعی شیراز که اینقدر ازش تعریف می‌کردم و گفتیم مگه چی هست اون موزه، یه توضیح کوچولو بدین.
خب حقیقت اینه که من عضو ایکوم جهانی هستم، شورای بین‌المللی موزه‌ها. این ایکوم 33 تا کمیته داره، یکی از کمیته‌هاش کمیته بین‌المللی موزه‌های دانشگاهی با حرف اختصاری یومک هست. کاری که من انجام میدم در واقع وظیفه‌م اینه که موزه های دانشگاهی در ایران رو یک ارزیابی بکنم، ببینم به اون سطح استانداردها رسیدن، در یک دیتابیس بین المللی ثبتشون بکنم.
بله.
ما در دنیا حدود 3000 خورده موزه دانشگاهی داریم که از این تعداد 420 تا موزه دانشگاهی در قاره آسیاست و از این تعداد مجدداً 9 تا موزه دانشگاهی در ایران به ثبت رسیده. این موزه تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز یکی از این موزه هایی که در دیتابیس ما ثبت هست و واقعا جزو موزه های خیلی زیباییه که از لحاظ حالا استانداردها به اون بحث رسیده که جذب مخاطبش به میزان کافی باشه.
سپاسگزار شما هستم، ازتون تشکر میکنم. ببخشی فرصت ما خیلی کوتاه، دوست داشتیم بیشتر از بیانات ارزشمند شما استفاده بکنیم و از علم و دانشتون در زمینه موزه داری، ولی ازتون قول میگیریم که دفعه بعدی هم اگر ما در مورد موزه صحبت کنیم حتما با ما همکاری کنیم. خیلی ممنونم. فقط قبل از این که بخوایم بریم سراغ عوامل جوانگشت، من بگم امیر خیرآبادی از سبزوار، جواد مجید، عباس حبیبی از شهرستان مرودشت، یزدان مهر از شیراز، علیرضا از مشهد، مصطفی عسکری از تهران، بیژن خسروانی از کرمانشاه، قادر عزیز از زرین دشت فارس، خانم مژگان از فیروزکوه، خانم فریبا از اصفهان، خانم سحر از تهران و داوود از اردکان یزد. اینا فقط اسامی بود که من الان در مانیتور روبروی خودم می‌بینم. باز هم اسامی دیگری هست. خیلی ممنونم، کلی برام پیامک فرستادید و زنگ زدید و ازتون عذر می‌خوام اگه تلفناتون پخش نشد یا پیامکاتون رو فرصت نشد که بخونیم. بریم سراغ عوامل جوانگشت. تهیه کننده بانو نیره مراد حاصلی، صدا بردار برادر گلم آقا نورالله حیدری، برنامه ریز بانو سمیه نازنینی، ارتباطات نمیدونم کدوم یکی از بچه‌ها بودن شرمنده، ولی خدمت ما عرض شود که راهنمای گردشگریمون بانو فاطمه.